از اونجایی که جناب سنمراد این مبحث رو دنبال میکنن و اطلاعات نزدیکی در مورد اوکراین دارن، توجهتون رو به گفتگو با ایشون جلب میکنم. درود بر شما جناب سنمراد و با سپاس از اینکه به هر حال ما تونستیم یک بار دیگه در خدمت شما باشیم و از اطلاعات شما برخوردار بشیم. جناب سنمراد، از جایی که شما مسئله اوکراین رو از نزدیک دنبال میکنید، خواستم که در این رابطه اتفاقی که الان افتاده، از اون طرف پوتین روسیه اومده و نیروهاشو در کنار مرز اوکراین مستقر کرده و به مانور پردازه، از طرفی هم امریکا از اون سر دنیا اومده داره نیرو پیاده میکنه در کشورهایی که با ناتو همکاری میکنن و خودشو نزدیک میکنه به اوکراین. نمیدونم اون از اونجا چی کار داره با اوکراین، چه منافعی داره، ما دوست داریم بشنویم. قبل از همه چیز لطفا بفرمایید که جریان کشور اوکراین چیه؟ آیا این صحت داره که اوکراین قبلا به شوروی تعلق داشت و کیف پایتخت شوروی بود؟ لطفا برای ما در این رابطه گفتگو کنید. بفرمایید جناب سنمراد.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. واژه اوکراین از دو بخش او یعنی در و کراین یعنی کرانه یا کنار درست شده. موقعی که میگیم کراینه، کراین یعنی همون از همون فارسی، نظیر فارسی کرانه یا کناره. او هم یعنی در یا کجا در. مثلا بنابراین اوکراین یعنی در کرانه یا در کنار، ولی کنار کجا؟ از یک طرف اوکراین در کنار روسیه است و از سمت غرب در کنار اروپا قرار میگیره. پس مهمترین مشخصه این کشور اوکراین، که وسیع‌ترین کشور اروپا هم هست از لحاظ مساحت، البته بدون در نظر گرفتن روسیه، اینه که اوکراین میان روسیه و اروپا است و همونطور که گفتین کشور یک پارچه سابقه داری هم نیست و قبلا در امپراتوری روسیه بوده و الان 30 ساله که مستقل شده و به همین جهت هم تعداد زیادی روسی زبان و روسی تبار هستن که در اوکراین هستن. مرزی بین روسیه و اوکراین نبوده و مشخصه اصلیش این است که از وسط به دو بخش نسبتاً برابر از لحاظ جمعیت، یعنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه. بخش شرقیش که در طرف روسیه است، اکثر مردم روسی زبان و روسی تبار هستند و خودشون رو روسی میدونن و با روسیه روابط فرهنگی و اقتصادی و مذهبشون هم که ارتودکس مثلا موسکوه، ارتودکس اسلاوه و خواهان دوستی و پیوند با روسیه هم هستن. بخش غربی همسایه لهستان و کشورهای دیگه اروپا هستن و اینا خواهان نزدیکی به اروپا و غرب هستن تا بتونن بیان برای کار به اروپا. و اوکراین که میدونی که حاصل خیزترین کشور اروپاست، خاک سیاهش معروفه، میتونه تمام اروپا رو نون بده، ولی این حاصل خیزترین کشور اروپا در ضمن فقیرترین کشور اروپا هم هست و به همین دلیل آرزوی اوکراینی ها به ویژه جوانانشون این است که بیان و در اروپا کار کنن و از مزد حقوقی که خیلی بالاتر از مزد حقوق اوکراینه برخوردار بشن، پول ببرن در اوکراین، دلار ببرن یا یورو ببرن. بنابراین بخشی از غرب اوکراین که حتی پیش از جنگ جهانی حتی اینا جزء لهستان بودن یا سایر کشور اروپا بودن که بعداً به وسیله استالین ملحق شدن به اوکراین، اینا احساسات ضد روسیه شدیدی دارن و به اصطلاح در برخی نواحی غرب اوکراین حتی نیروهای نازی طرفدار آلمان هم هستند، خیلی دست راستی و ضد روس هستند. این تقسیم شرقی غربی خودش رو در انتخابات اوکراین نشون میده. در انتخابات ریاست جمهوری 2004 ویکتور یانوکوویچ از شرق اوکراین که طرفدار نزدیکی به روسیه بود برنده انتخابات شد، ولی طرفدارای غرب اومدن یه انقلاب نارنجی برپا کردن که کشورهای غرب هم کمک کردن. البته الان دیگه واضح شده، حتی روزنامه گاردین نوشته که وزارت خارجه آمریکا، مؤسسه USAID، نمیدونم فریدم هاوس، اوپن سوسایتی اینستیتوت که متعلق به جورج سوروس و مؤسسات دیگه آمریکایی مثل The National Endowment for Democracy، اینها به انقلاب نارنجی کمک کردن تا علیه یانوکوویچ و انتخابات دیگه. اسمش هم بود انقلاب نارنجی، قهرماناش هم یوشینکو و خانم جولیا تیموشنکو بودن و انتخابات دیگری مجبور کردن که انجام بشه و طرفداران آمریکا و غرب با یه اختلاف ناچیزی به قدرت رسیدن و یوشینکو هم که رئیس جمهور شد تقاضای عضویت در پیمان نظامی به سرکردگی آمریکا رو داد، یعنی گفت ما رو عضو ناتو کنین، یعنی پایگاه آمریکا بشه اوکراین، و آمریکا هم از این تقاضا پشتیبانی کرد. ولی وقتی دوره 5 ساله یوشینکو تموم شد، در انتخاباتی که به وسیله خودش انجام شد، بار دیگه رقیب طرفدار روس یعنی ویکتور یانوکوویچ برنده انتخابات شد. در این انتخابات ویکتور یانوکوویچ 49% آرا بنابر آماری که هست و رقیبش خانم جولیا تیموشنکو که همون قهرمان انقلاب نارنجی بود فقط 45% آرا رو آورد، بنابراین ویکتور یانوکوویچ برنده شد. یعنی در این نتیجه هم میبینیم که نتیجه انتخابات نشون میده که باز مانند انتخابات 2004 اوکراین از وسط کاملا به طور نسبتا برابر تقسیم میشه، یعنی بخش شرقیش به کاندیداهای طرفدار روس رأی میدن، بخش غربیش به طرفداران غرب. حالا دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی اقتضاش این است که ویکتور یانوکوویچ که به هر حال انتخاب شده باید اجازه پیدا کنه که 5 سال رئیس جمهور بمونه، ولی باز به کمک علنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و میلیاردها دلار که الان ثابت شده که خرج کردن، چون اوکراین یک کشور فقیریه، شما با روزی 10 دلار میتونید تظاهر کننده استخدام کنید، غذای رایگان هم میدادن در اون انقلاب دوباره‌ای که به نام یورو میدان، انقلاب میدان معروف شد که ضد روسی بود، اومدن ضد یانوکوویچ به اصطلاح انقلاب برپا کردن و به اصطلاح یانوکوویچ هم خیلی صلح‌جویانه برخورد میکرد، با رهبرهای مخالف هم مذاکره میکرد و حتی به این رهبران در اون یورو میدان قول داد و به رهبران اروپا هم قول داد که در عرض چند ماه انتخابات زودرس رو برگزار میکنه و کنار میره، ولی تظاهر کنندگان دست بردار نبودن، حتی از بلندی های اطراف اون میدان معروف کیف به پلیس و تظاهر کنندگان، از یعنی هم به پلیس و هم به تظاهر کنندگان تیراندازی شد و چند نفر کشته شدن که بعد پزشکا اعلام کردن که زخم پلیس و تظاهر کنندگان از 1 نوع تیر و تفنگ بوده، یعنی هدف اونا فقط به خشونت کشیدن تظاهرات بوده که یه عده کشته بشن. یانوکوویچ مجبور به فرار شد و بار دیگه دولت طرفدار غرب و ناتو سر به زور سر کار اومد، که یعنی در حقیقت یک کودتا بود، با این تفاوت که این چون بر ضد دولت قانونی، دولت که رسما انتخاب شده بود، اینا چیز کردن، کودتا کردن، با این تفاوت که این بار دسته های دست راستی با خشونت به هر گروه و حزبی که طرفدار روسیه خودشون اعلام میکردن که اینا طرفدار روسیان حمله میکردن، به خصوص دفاتر حزب کمونیست اوکراین به آتش کشیده شد و این حزب هم ممنوع شد. قوانینی هم در مجلس تصویب کردن که همه نمادها و علائم کمونیستی و شوروی رو که البته اوکراین همونطور که شما گفتین اوکراین قبلا جزء اتحاد شوروی بود، یعنی مهمترین کشورهای اتحاد شوروی روسیه و اوکراین بودن از لحاظ جمعیت. اینا قبلا کمونیستی بودن، شوروی بودن، اینا قوانینی در مجلس تصویب شد همه آثار و علائم کمونیستی، حتی اسم خیابونا رو عوض کردن، مجسمه لنین بود در جاهایی در اوکراین در وسط کیف هم بود، اینا رو انداختن. قوانینی برای تحمیل اجباری زبان اوکراینی و نابودی زبان روسی وضع شد. نه تنها مدارس روسی ممنوع شد، بلکه در همین ماه گذشته که ما الان هستیم قانونی به اجرا در اومد که همه روزنامه‌های اوکراین باید به زبان اوکراینی باشه، که این تحمیل زبان به مردمیه که بسیاری از آنها روسی تبار و روسی زبان هستند. و این همین نشون میده که برخلاف تبلیغاتی که رسانه‌ها، متأسفانه رسانه‌های ایرانی بیشتر از رسانه‌های غربی تبلیغ میکنن که در اوکراین دموکراسیه ولی در روسیه دموکراسی نیست، در اوکراین هم چندان دموکراسی برقرار نیست.
یعنی همه روسی صحبت میکنن، درسته؟ بلدن و صحبت میکنن روسی؟
بله بله، همه که بلدن هیچی. مثلا شما در کیف که هستین به ندرت شما زبون اوکراینی میشنفین، مردم زبون روسی صحبت میکنن.
در مدارس؟
مدارس، آره، این مشکلی است که هست، یعنی مدارس رو ممنوع کردن، یعنی خانواده در خونه شون در اوکراینی صحبت میکنن، روسی صحبت میکنن، ولی موقعی که معلم میره به مدرسه بایستی که به همون بچه ها اوکراینی درس بده. این یک تحمیل زبان هست به مردمه که خیلی مردم رو آزار میده. و مسئله این است که این یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که پس از کودتایی که ضد روس بود در اون گفتم در ضد یانوکوویچ که دولت قانونی بود، دولت قانونی رو انداختن و گروه های دستراسی اومدن که ضد روس هم بودن، میدونیم که بزرگترین پایگاه دریایی روسیه در سواستوپول در کریمه بود که قبل که با اوکراین قرارداد داشت که این پایگاه دریایی باقی بمونه. شبه جزیره کریمه میدونیم که در 1954 در زمان رهبری شبه جزیره کریمه 2.5 میلیون جمعیت داره، بیشترشون دوستان میتونن به اینترنت رجوع کنن، بیشتر این جمعیت یعنی بیشتر از 65% روس بودن، فقط 15% تا 22% چون اوکراینی بودن و الان هم خیلی کمتر شدن. در 1954 در زمانی که خروشچف که خودش هم اوکراینی بود رهبر شوروی بود، جمهوری شوروی روس کریمه رو، شبه جزیره کریمه رو به جمهوری شوروی اوکراین هدیه کرد و در همون سال هم 300th اتحاد روسیه و اوکراین جشن بزرگی گرفتن. یعنی روسیه و اوکراین اینها متحد بودند، 300 سال اوکراین جزء روسیه بود. جا به جای یک کریمه از روسیه به اوکراین در زمانی که شوروی بود اهمیت و تأثیری نداشت، چرا که مرزی بین روسیه و اوکراین نبود و همه در یک کشور به نام اتحاد شوروی بودند. ولی پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 1991، 30 سال پیش، شوروی میدونیم به 15 کشور مستقل تقسیم شد که یکیش هم اوکراین بود. حالا آمریکا و اتحادیه اروپا اومدن نه تنها تمام کشورهای اروپای شرقی رو که پیشتر در اردوگاه سوسیالیستی مسکو بودن جزء منطقه نفوذ خودشون کردن، بلکه سراغ اوکراین و کریمه هم اومدن و اینا رو هم میخواستن و در این راه حتی از نیروهایی هم که در داخل اوکراین سابقه نازی و همکاری با هیتلر داشتن استفاده میکردن و هنوزم میکنن. برای اینکه این نیروها سواستوپول و کریمه رو نگیرن، نیروهای نظامی پایگاه که در پایگاه دریایی روس بودن، روسی بودن در سواستوپول در کریمه، بدون هیچ درگیری در بعد از این کودتا مواضع کلیدی نظامی رو در کریمه به دست گرفتن و سپس در کریمه رفراندوم شد و 95% مردم به پیوستن به روسیه رای دادن و الان هم کریمه جزو روسیه هست و حرفایی که میزنن که کریمه مال اوکراینه و اینها برگشت پذیر نیست، یعنی کریمه الان متعلق به روسیه است و مردم کریمه همینو میخوان. در شرق اوکراین هم مردم روسی تبار دونتسک و لوگانسک جمهوری های خودمختار تشکیل دادن که دولت مرکزی اوکراین از اون زمان تا حالا داره باهاشون جنگ میکنه و تا کنون حدود 14,000 نفر در این جنگ کشته شدن، ولی هنوز این دو منطقه در مقابل دست راستی هایی که در اوکراین در کیف به قدرت رسیدن مقاومت میکنن و روسیه هم البته از اونا پشتیبانی میکنه، هرچند که برخلاف کریمه درخواست پیوستن اونها رو به روسیه تا کنون نپذیرفته. در شهرهای دیگر شرق اوکراین نیز بیشتر مردم همونطور که گفتم طرفدار نگهداری زبان روسی و نزدیکی به روسیه هستند.
ببخشید جناب بله سنم براد که قطع میکنم صحبتتون رو، آیا اینا درخواست کرده بودن و روسیه نپذیرفت که ملحق بشن به روسیه؟
بله، تا اونجا که من اطلاع دارم اینها میخوان درخواست کردن ولی که روسیه نپذیرفته. در شهر البته الانم خودمختار هستن و اینا مثلا خودمختاری میخوان بعضی هاشون در داخل اوکراین در شرق، ولی این فقط محدود به اون دو منطقه نیست. در همونطور که گفتم اوکراین به طور کلی به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشه. در شرق در شهرهای دیگه شرق اوکراین هم بیشتر مردم طرفدار همین هستن، یعنی زبان روسی داشته باشن آزادانه و به روسیه نزدیک باشن. مثلا در بندر اودسا، میدونیم بندر اودسا معروف برای ما ایرانی ها که میگن محمد علی شاه قاجار بعد از اینکه مخالفت کرد با مشروطه و بیرونش کردن مردم، رفت اومد در اودسا در روسیه، ولی این اودسا الان جزی از اوکراینه. یعنی اوکراین و روسیه هیچ تفاوتی با هم قبلا نداشتن. الان هم در بندر اودسا که در دریای سیاه هست بسیاری از جمعیت روسی تبارن. وقتی این جمله است که عیناً من از تایمز مالی 12 فوریه، یعنی دو روز پیش میخونم، یه روز پیش دیروز، وقتی عیناً میگه وقتی روس ها کریمه را گرفتن بسیاری از مردم اودسا آرزو داشتن شهر آنها هم گرفته شود. در دوم مه 2014، یعنی پس از کودتای ضد روسی در کیف، طرفداران روس و گروه های دست راستی تازه به قدرت رسیده در خیابان های اودسا جنگ شدیدی با هم کردن، یعنی یه طرف مردمی که طرفدار روس بودن از یه طرف گروه های دست راستی که از کیف اومده بودن و اینها مخازد روس بودن. در پایان اون روز این گروه های دست راستی که مردم اونا رو نازی های اوکراینی میخونن، مرکز اتحادیه کارگری اودسا رو که در اون طرفداران روس پناه آورده بودن آتش زدن و 42 نفر رو کشتن، یعنی مردم سوختن، خفه شدن یا از طبقات بالا مجبور شدن بپرن و کشته شن، که این حادثه و تاریخ تلخ تا امروز یاد بود داره. و باز من گفته خبرنگار روزنامه دیروز فاینانشال تایمز رو که رفته در اودسا میگم، عیناً نوشته همین امروز نیز بسیاری از مردم اودسا در صورت ورود سربازان روس از آنان استقبال خواهند کرد. در جنگ جهانی دوم میدونیم که باز اگر قدری به عقب بریم، آمریکا از دور جنگ در اروپا رو مشاهده می کرد و تلفات چندانی هم نداشت و حتی از اون بهره اقتصادی هم برد.
دور از همه جاست. بله.
بله. امروز هم همینطوره. ولی شوروی نزدیک 9 میلیون نظامی و 18 میلیون غیر نظامی کشته داد. یعنی جمعاً 27 میلیون جمعیت شوروی، یعنی حدود 10% کشته شدن در اون جنگ جهانی، که از اون نزدیک 7 میلیون نظامی و غیر نظامی اوکراینی بودن. البته آلمان هم تقریبا همینقدر تلفات داد. در ارتش سرخ که با نازی‌های آلمان می‌جنگید، در اون زمان روس‌ها و اوکراینی‌ها با هم بودن و با هم جنگیدن و پس از استالین هم حتی رهبری اتحاد شوروی بیشتر در دست اوکراینی ها بوده. یعنی اگه شما دقت کنین خروشچف که حدود 10 سال رهبر کل شوروی بود، یا برژنف که حدود 20 سال رهبر اتحاد شوروی بود، یا بعدن چرنینکو که پیش از گورباچوف رهبر اتحاد شوروی بود، اینا همه اوکراینی بودن. بنابراین مرزکشی که 30 سال پیش بین مردم اوکراین و روسیه شد طبعا روابط دیرینه آنون رو به هم نمیزنه و دخالت هایی که غرب میکنه و مخصوصا آمریکا در 30 سال گذشته برای اینکه اوکراین رو تماما بیاره در منطقه نفوذ خودش و در مقابل روسیه قرار بده، این هست که بحران کنونی رو به وجود آورده که یک نتیجه اون البته بسلاق، یعنی این وضعیت موندگار نیست و حالا ممکنه جنگ نشه امروز و فردا اینطور که آمریکایی ها میگن، ولیکن مثلا یک نتیجه اون میتونه در نهایت تقسیم اوکراین به دو بخش شرقی و غربی باشه که بخش شرقیش روسی باشه و بخش غربیش اون وقت بره زیر کنترل ناتو. یعنی 30 سال پیش پس از فروپاشی شوروی جهان انتظار داشت که رویا، حالا که مثلا جنگ سرد تموم شده و شوروی فروپاشیده، رویارویی شرق و غرب پایان بگیره و پیمان نظامی واربرشو میدونین در مقابل پیمان نظامی ناتو بود در اون زمان، اینا هر دو منحل شه. یا چنان که اقلا رهبران غرب به گورباچوف قول داده بودن، ناتو قرار بود از آلمان فراتر نره، همونطور که شما گفتین، یعنی این قرار رو داده بودن با گورباچوف. البته معاهده نبود کتبی، ولی قرار بر این بود که ناتو اقلا اگر منحل نمیشه اقلا از آلمان دیگه نیاد به سمت روسیه. ولی از اون پس میبینیم که 14 کشور دیگر در اروپای شرقی به ناتو اضافه شد و آمریکا حتی مثلا قراردادهایی که ABM و دیگران، قراردادهایی که با شوروی داشت از مثلا ازش بیرون رفت و موشک ها و تاسیسات ضد موشکی خودش رو به کشورهای اروپای شرقی آورد و در مقابل روسیه قرار داد. وقتی هم که روسیه شکایت کرد، آمریکایی‌ها گفتن اینا رو ما بر ضد موشک‌های ایران آوردیم در اینجا کار می‌ذاریم، که این خنده‌داره، چون روسیه بهشون گفت اگه بر ضد ایرانه بیان بریم در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان اینا رو بذاریم، ولی آمریکایی‌ها قبول نکردن. و اخیراً هم که آمریکا و کشورهای ناتو از جمله ترکیه از این فراتر رفته، شروع کردن به مسلح کردن اوکراین، و اوکراین اگرچه هنوز رسما عضو ناتو نیست، ولی عملا داخل پیمان ناتوه. یعنی همونجور که گفتین، خبرها رو گفتین، نظامیان آمریکا در اوکراین هستن و تسلیحات بسیار زیادی به اوکراین داده شده، پهپادهای ترکیه به اوکراین داده شده که در جنگ شرق اوکراین به کار گرفته شده علیه همون جمهوری های خلق اصلاح لوگانسک و دونتسک و باعث تلفات اونها شده. کشتی های جنگی انگلیس حتی اخیراً وارد آبهای ساحلی کریمه شدن و با مخالفت روسیه که مواجه شدن میگن که کریمه که جزء اوکراین، ما قبول نداریم مثلا جزء روسیه است. اینجاست که روسا احساس خطر و ناامنی میکنن. پوتین میگه اخیراً، این صحبتی است که در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش که در مسکو بوده پس از ملاقات با ماکرون، عین حرف پوتینه. پوتین میگه آنها، یعنی آمریکا و اعضای ناتو، با گفتن اینکه سازمان ناتو یک سازمان صلح‌آمیز و کاملا دفاعی است، سعی دارند به روسیه اطمینان بدهند. ما میگوییم عراقی ها، لیبیایی ها، افغان ها در زندگی خود میزان مطابقت این ادعا با واقعیت را تجربه کردند. این حرف پوتین بود. یعنی اینکه عراقی ها و لیبیا و اینا رو ناتو بهشون حمله کرد. اینا که به اصطلاح، بنابراین ناتو یه سازمان صلح‌آمیز نیست. همینطور میتونیم بگیم به یوگسلاوی هم همینطور اینا بمباران کردن. در واقع این روندی که 30 سال از آمریکا و ناتو پیش گرفتن ما رو به اینجا کشونده که روسیه امروز عکس العمل نشون میده و میگه که دیگه بس است، به ما اطمینان بدید که اوکراین وارد ناتو نمیشه و نیروهای نظامی هم مستقر نکنین در کشورهای همسایه ما. یعنی یا باید الان مسئله که روسا دارن اینه، فقط پوتین نیست، روسا این مسئله دارن، یا باید روسیه مثل لهستان و اوکراین کاملا تسلیم آمریکا بشه و به منطقه نفوذ اونا تبدیل بشه، اونی که آمریکا میخواد، یا باید روسیه مقاومت کنه و حالا روسیه داره مقاومت میکنه. جنگ در اوکراین ولی از یه لحاظ دیگه جنگ بر سر خطوط لوله گازه. همونطور که میدونیم جنگ در افغانستان و جنگ در سوریه هم بر سر خطوط لوله گازه که از این کشورها میگذره.
متاسفانه همیشه همینجوری بوده. حالا اگر اینو شرق غربی بشه فرضاً اوکراین، وقت این لوله از کدوم قسمت رد میشه؟
باز از هر دو قسمت. یعنی حتی شرقی غربی هم بشه، باز رویارویی به اصطلاح شرق و غرب و احتمال جنگ از بین نمیره، بلکه تشدید هم میشه، چون روسیه و ناتو در همسایگی هم دیگه قرار خواهند گرفت. بنابراین این به اصطلاح جنگ همینطور که بر سر خطوط لوله گاز، چون همونطور که گفتن اوکراین میون اروپا و امریکا، میان اروپا و روسیه هست و خطوط لوله گاز بایستی که از اوکراین رد بشه اگر بخواد زمینی بیاد، و میدونیم که روسیه بزرگترین منبع انرژی اتحادیه اروپاست، یعنی نزدیک 1/3 نفت اروپا و نزدیک 40% گاز طبیعی که اروپا مصرف میکنه از روسیه میاد و بیشتر این گاز هم از اوکراین مجبوره بگذره. اوکراین به عنوان گذرگاه این خطوط لوله البته در گذشته زمزمستان‌های بسیار سرد خود را به باهای کم گرم می‌کرده، چون که این خط لوله گاز که میاد قسمتیش هم اوکراینی‌ها خودشون مصرف می‌کنن، حق ترانزیت هم می‌گیرن، بنابراین به صرفشونه که مثلا این خطوط لوله از روسیه بیاد. ثروت چند میلیارد دلاری خانم یولیا تیموشنکو، چون می‌دونید که در اوکراین 10 اولیگارش هستن که به اصطلاح اونجا حکومت میکنن، در حقیقت اینها میلیاردرایی هستن که پس از فروپاشی شوروی اینها در اثر خصوصی سازی ها تونستن میلیاردر بشن و الان هر کدومشون دارای چند تا کانال های تلویزیون و حزب سیاسی هستن و در حقیقت حکومت به دست اوناست. یکیشون هم همین از این اولیگارش های خانومه به نام خانم یولیا تیموشنکو که این ثروتش رو از طریق همین معاملات گازی به دست آورده و به همین دلیل هم به پرنسس گاز مشهوره. پسر آقای بایدن، همین آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در زمانی که پدرش معاون اوباما رئیس جمهور آمریکا بود از نام و نفوذ پدرش استفاده کرد و در همین شرکت‌های گاز اوکراین مدیر شد و چند میلیون دلار هم استفاده کرد که به افتضاح و بدنامی کشیده شد، ولی صداش حالا در نمیارن. بنابراین منافع اوکراین و آمریکا در اینه که روسیه و اروپا در صادرات و واردات گاز خودشون همچنان 100% وابسته به گذرگاه اوکراین باشن تا آمریکا بتونه با کنترل اوکراین گلوگاه انرژی اروپا رو همچنان در دست خودش داشته باشه. و میدونین که شرکت‌های گاز آمریکا هم الان منافعی دارن که میخوان بازار گاز اروپا رو بگیرن. اینه که این منافع آمریکا با منافع روسیه و اروپا در تضاده،
یعنی منافع اقتصادی هم داره امریکا در این رابطه، یا فقط نظر قدرت منظورشه؟
بله هم قدرته و هم منافع اقتصادیه، چون شرکت های گاز گاز امریکایی که در قطر هم هستن، قطر هم میدونین که یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز مایع هست، گاز مایع شده است که شرکت های آمریکایی هستن و این گازش هم نصفش متعلق به ایرانه که اینا در میارن و شرکت های آمریکایی و میفروشن. اینی که منافع داره امریکا در اوکراین و این منافع البته نه تنها با منافع روسیه اینا در تضاده، با منافع اروپا هم در تضاد به خصوص با منافع آلمان. چرا؟ چون آلمان بیش از 65% گاز مورد نیازشو از روسیه میاره و اینا میخوان یه آلترناتیوی داشته باشن که یه جانشینی باشه که اگر که اون اوکراین نتونه گاز بهشون برسونه از طریق دیگه بیاد یه رقابتی پیدا بشه. یه به همین دلیل یه خط لوله مستقیمی از روسیه به آلمان از زیر دریا کشیدن به نام نورد استریم 2 و اینو آمریکا از ابتدا باهاش مخالف بوده و الانم به اصطلاح با وجود که تموم شده آمریکا اجازه به کار افتادن اون رو نمیده و تهدید میکنه که الانم یکی از تهدیداتش اینه که اگه روسیه در مورد اوکراین دست از پا خطا کنه این خط لوله رو فوراً آمریکا قطع میکنه.
به خاطر همین هم که الان آلمان نگرانه و داره یه مقدار در کنار آمریکا قرار میگیره.
بله، اینه که دولت آلمان البته درشون اختلاف هست ولی تا کنون زیر بار آمریکا نرفته. الان یه اختلافی هست در دولت آمریکا، دولت آلمان، که برن زیر بار آمریکا یا نرن، یعنی برند به مثلا به خواسته های جنگ طلبانه آمریکا نزدیک بشن یا دوستی کنن. اکثریت مردم آلمان خواهان نزدیکی به روسیه هستن. این آماری است که در آخرین شماره دیروز اشپیگل اگر که بخونید آمار رو نشون میده که اکثریت مردم آلمان خواهان نزدیکی به روسیه هستن، نمیخوان اشتباه پدرانشون رو در جنگ های جهانی اول و دوم تکرار کنن. چرا؟ تو در اون جنگ ها انگلیس و آمریکا اینها رو کشوندن آلمان رو به جنگ با روسیه و تلفات شدیدی دادن، خراب شد و آمریکا رونق گرفت.
الان اسپه بیش بر سر قدرت هستش، این باید الان تصمیم گیریش مقدار متفاوت باشه تا قبل.
بله، امیدواریم الان ولی که الان گرهارد شرودر که قبلا رهبر آلمان بود، صدر اعظم آلمان بود و الان هم یکی از سیاستمدار مهم آلمانه، این به شدت طرفدار روس هست و اصلا داره با شرکت‌های گاز روسیه همکاری میکنه، ولی که معلوم نیست، چون در داخل دولت آلمان هم البته دست راستی ها طرفدار به اصطلاح جنگ هستن، طرفدار متحد شدن با آمریکا هستن. ولیکن زیلونسکی رئیس جمهوری اوکراین موقعی که به آلمان رفت چند وقت پیش از آلمان خواست که به اوکراین تسلیحات نظامی بده. دولت آلمان خودداری کرد و به او گفت که اوکراین و روسیه باید به صورت مسالمت‌آمیز مسائلشون رو حل کنن. تو الان هم دولت آلمان از ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین خودداری کرده برخلاف انگلیس و امریکا. در حقیقت زیلونسکی اگه دقت کنیم چیزی که داره به آلمان ها میگه اینه که هنوز جنگ امپریالیست ها بر سر مناطق نفوذ مانند قرن 19 و قرن 20 صدق میکنه. یعنی هنوز فکر نکنید که این که میگن امپریالیست ها بر سر مناطق نفوذ جنگ میکنن اینا مال حرفای قرن 19 و قرن 20. نه، اگه شما میخواین، البته اون به این ترتیب نمیگه ولی مفهوم حرفش اینه، میگه اگه شما میخواین در اوکراین منطقه نفوذ داشته باشین و سرمایه گذاری کنید که میکنید، شرکت های آلمان، فرانسه، دیگران در اوکراین سرمایه گذاری عظیم میکنن، میگه باید برای این سرمایه گذاریاتون بیاین بجنگید، یعنی تسلیحات بدید. جالبه که همین آقای ولادیمیر زیلونسکی، هنرپیشه جوانی که بدون سابقه سیاسی و فقط اومد رئیس جمهور اوکراین شد. چرا؟ چون وعده میداد که با روسیه صلح کنه و او با این وعده که من صلح رو با روسیه خواهم کرد، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در دو سه سال پیش بود، در 2019، بیش از 70% آرا رو به دست آورد و پترو پروشنکو رئیس جمهور میلیاردر قبلی و قهرمان انقلاب‌های مخملی طرفدار ناتو و غرب رو به سختی شکست داد. قهرمان دیگر این انقلاب‌های مخملی یعنی همون خانم ژولیا تیموشنکو در این انتخابات نتوانست بیش از 12-13% آرا رو بیاره و در همان دور اول حذف شد. این آماری که من میگم به ما چی میگه؟ به ما میگه که من این نتیجه ایست که من میخوام بگیرم از این حرفامون. به ما میگه که اکثریت مردم اوکراین که من باهاشون تماس داشتم مردم ساده و باصفا و زحمتکشی هستن، اینها خواهان جنگ با روسیه نیستن، برخلاف یه عده از دست راستی‌هایی که با آمریکا متحدن و جنگ طلبن. اونا خیلی اقلیتن و همونطور که گفتم بیشتر در غرب اوکراین هستن. اینا مردم فهمیدن که یعنی با واقعیت‌های اقتصادی که باش طرف هستن فهمیدن که آمریکا از اون سر دنیا نیومده تا منافع اونا رو تأمین کنه. یعنی الان به شما من میگم که خانه های این اوکراینی ها در زمستان امسال خیلی هاش سرد بود، چون میدونید اونجا وحشتناک گاهی اوقات سرما میرسه به منهای 30 درجه، ولی اینا نمیتونن خونه هاشون رو گرم کنن چون قیمت گاز که گازی که قبلا از روسیه به قیمت ارزون داده میشد الان باید از اروپا بیاد و قیمتش بالا رفته. اینا و بیکاری و فقر هم در اونجا بیداد میکنه و اینه که مردم خواهان جنگ نیستن، خواهان زندگی در صلح با روسیه هستن و میدونن که بایستی که با روسیه طوری صلح کنن. اکثریت مردم هم گفتم آمارم نشون میده و نتایج انتخابات هم نشون میده منافع اونا اینجور اقتضا میکنه که با روسیه در صلح زندگی کنن، ولی منافع آمریکایی ها و ناتو و دست راستی های اوکراین اقتضا میکنه که جنگ بشه. خیلی ممنون از اینکه لطف کردین. حالا اگر که سوالاتی بله سوالاتی هست من در خدمت هستم.
بله، سوال من اینه که اسرائیل چه منافعی اونجا داره؟ آیا این بخشی که در قسمت غرب هستن اینها از طرف اسرائیل هم تشویق نمیشن که این کار انجام بدن؟
بله، اسرائیل هم اونجا منافع داره، در کنار آمریکا هست و میدونید اولیگارشا، گفتم اولیگارشای اوکراین که 10 نفرن که میلیاردرهای اوکراین هستن که در حقیقت حکومت و همه چی دستشون هست، بیشترشون یهودی هستن. مثلا پینچوک یکیشون هست که 3 تا کانال تلویزیونی داره و هر کدوم از اینا چند تا حزب سیاسی دارن، نمایندگان خودشونو در پارلمان دارن و اینها بیشتر خب منافع این اولیگارش ها یه اوکراین، اینها که گفتم بیشترشون هم یهودی هستن، با منافع اسرائیل تطبیق داره و زمین های اوکراین رو الان اسرائیلی ها خیلی اومدن که بخرن، چون زمین های اوکراین هم اخیراً دیگه آزاد شد که بفروشن به خارجی ها و اینه که اسرائیلی ها و یهودیان اوکراین هم خیلی تأثیر دارن و مهم هستن در این قضیه.
به هر حال من فکر میکنم که اوکراین از نظر این که منافعش تامین بشه بیشتر احتیاج به روسیه داره تا به امریکا یا
کاملا، چون که بیشترین مرز رو با روسیه داره و روسیه حاضره که به اصطلاح گاز ارزون بهش بده، نفت ارزون، بنزین ارزون، ولی آمریکا چگونه از اون وسط دنیا میتونه بهش کمکی بکنه جز اینکه اسلحه هاشو بفروشه و شرکت های اسلحه سازی امریکا به اصطلاح اسلحه بفروشن و اوکراین رو ببرن زیر بار قرض. الان میدونین که اوکراین که بسیار فقیره الان قرض فراوان، قرض خارجی مثلا خیلی بالایی داره، حدود 60-70 میلیارد دلار قرض خارجی داره. این قرض این میلیاردها دلار رو کی میخواد بپردازه؟
بعد این با قرض ها بیشتر اونا وابسته میکنن و الان امریکا هم شاید به خاطر اینکه یه مقدار یک بازار جدیدی باز بکنه و اینکه افکار عمومی بیشتر منحرف بکنه الان پشت این جریان رفته. خب مکرون هم همونجوری که میدونی میره با صحبت میکنه و میخواد به صورت دیپلماتیک این مسئله رو حل بکنه، چون اون هم اونجا سرمایه گذاری کرده و به هر حال امریکا از اون سر دنیا همیشه اومده این قسمت دخالت کرده و در امان مونده، چون دوره از اروپا و از خاورمیانه. اتفاقاتی که این طرف همیشه که امریکا ایجاد کرده نمیتونه در امریکا به اون صورت تاثیر داشته باشه، ولی خب الان مثل که امریکا میخواد بازم که قدرت خودش رو بیشتر تحکیم ببخشه، از اون طرف هم احتمالاً ترس از این داره که چین و روسیه با هم دیگه بیشتر نزدیک بشن. الان گویا مثل که دارن با هم قرارداد میبندن.
بله، همونطور که گفتین چندی مسئله گفتین. یکی این که فرانسه و آلمان و اروپا منافعشون با منافع آمریکا الان در تضاد، یعنی منافع اینها این نیست که با مثلا باز اروپا وارد صحنه جنگ بشه. همونطور که گفتین آمریکا منافع داره که کشورهای دیگه خراب بشن، صنایعشون نابود بشه و آمریکا مثلا رونقش رو دوباره به دست بیاره، چون آمریکا هم در بحرانه، سر مثلا بحران شدیدی هست و قرض فراوانی هم داره. ولی که مثلا منافع اینها از یه لحاظ باز مسئله طبقاتی هم هست، یعنی از یه لحاظ منافع بعضی طبقات آلمانی و اروپایی باز با منافع آمریکا تطبیق داره، ولی که به طور کلی مثلا از لحاظ کلی اگه بگیم منافع اروپا این هست که وارد جنگ نشه. ولی آمریکا همونطور گفتیم از دور بعدش نمیاد که اینا به جون هم بیفتن و جنگ بشه، خرابی بشه در اروپا دوباره مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و آمریکا رو بیاد. چرا؟ چون آمریکا کی رو اومد؟ کی اولین قدرت جهانی شد؟ بعد از تخریب تمام اروپا در جنگ جهانی دوم، آمریکا شد اولین اقتصاد جهان که نصف تولید جهان در امریکا بود، تمام طلاهای دنیا در امریکا جمع شده بود. اینه که آمریکا و بانکهای آمریکا و صنایع آمریکا به خصوص صنایع نظامیش قوی شدن. این است که الان هم همون منافع و همون به اصطلاح چیز رو میخواد تکرار کنه، ولی خب ما امیدواریم که مردم اروپا به این آگاهی رسیدن که زیر بار جنگ دوباره نره.
بله دیگه، به هر حال جنگ بشه به ضرر مردم هست در همه جا و به نفع همون سرمایه‌دار کارتل هایی هستش که اینها میتونن بازم بیشتر بتازن دیگه. امریکا هم که دور از اروپا بود، اروپا داغون شد در جنگ جهانی و امریکا به اون صورت نه و بعد رونق پیدا کرد. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی دادید و امیدواریم که صلح برقرار بشه و اینها دست از این بازی ها وردارن و مردم رو در همه جا راحت بذارن و این دولت ها هم بدونن که باید به منافع مردم خودشون توجه بکنن. روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب سرمراد، تا فرصت دیگر.
خیلی ممنون از شما و ممنون از شنوندگانی که این مسائل رو شنیدن.
سپاسگزارم.